با سلام، بخش سوم بررسی آثار معماری روم باستان با معرفی سایر ابنیه مهم شهری در این تمدن ادامه پیدا میکنه. یادآوری کنم که تمام پاورپوینت ها و شوت های مربوط به درس معماری جهان رو علاقمندان میتونن در وبگاه تاریخ و معماری .ir جستجو کنن و ازش استفاده کنن به رایگان. ضمن اینکه سایر درس هایی که من تدریس میکنم هم به مرور پاورپوینت ها و برنامه درس در این سایت بارگذاری خواهد شد. برمیگردیم به بحث و معماری جهان باستان. با این بحث در اینجا خاتمه پیدا میکنه و از جلسه بعد وارد معماری عصر مسیحیت میشه. همونطور که قبلا اشاره کردم، تمدن رومی از بسیاری جهات شبیه به تمدن یونانی بود، از جمله اینکه شهرنشینی رومی یک شهرنشینی اجتماعی و فضاهای شهری همچون فضاهای شهری روم باستان دارای عرصه‌های عمومی متنوعی بود برای فعالیت‌های مذهبی و غیر مذهبی، که در اینجا ما چند نمونه از عرصه‌های عمومی غیر مذهبی روم باستان رو فقط معرفی می‌کنیم. انتظار میره با روشی که ما در تحلیل فرم و فضای معماری و طرح سوال از بنا و جستجو در مباحث فرهنگی و تاریخ و جغرافیا و اقلیم تمدن‌های مختلف آموختیم، شما بتونید هر یک از این مصادیقی که در اینجا ما معرفی می‌کنیم رو بتونید تحلیل کنید و تمرین‌هایی هم در این زمینه برای دانشجویان تعیین میشه و معمولاً در امتحان هم سوال میاد برای اینکه توانمندی دانشجو سنجیده بشه که چقدر میتونه با ابزار تحلیل فرم و فضا معماری و اثر معماری رو بخونه. در دوران امپراتوری روم که مهمترین دوران از نظر تاریخ هنر و معماری این تمدن هست، ما شاهد شهرهای مفصل با عرصه‌های عمومی و بناهای معتبر شهری هستیم، که البته شهر روم در بین همه این شهرها وضع خاص و زبانزدی داره و عرصه‌های عمومی در محلات مختلف شهر در دوره‌های مختلف تاریخی خودنمایی می‌کنند. در تصویری که می‌بینید، بخشی از شهر روم رو بازسازی کردن و فقط شما در اینجا تجمع تئاترهای شهری رو میبینید که 4 تا تئاتر رو در این تصویر مشاهده میکنید. از عرصه های عمومی شهری در روم باستان ما میتونیم از تئاترها که با الگوی یونانی ساخته میشدن ولی چون واقع در داخل شهر بودن و در روی یک زمین مسطح بنا می شدن، دیگه از اون شیب طبیعی تپه به عنوان زیر ساخت اون پلکان های فضای نیم دایره تئاتر استفاده نمی شد، بلکه مجبور بودن سازه ای رو برپا کنن و بر روی این سازه پلکان ها رو احداث کنن. این تئاتر ها رو غالبا با الگوی یونانی اگر می ساختن با همون نام تئاتر معروف بودن، ولی نمونه های دیگه رومی ها ساختن که ترکیب دو تا نیم دایره بود و یا فرم های بیضوی شکل که جمعیت بسیار بیشتری رو در خودش جای میداد، به اونها آمفی‌تئاتر یا آرنا می گفتن. یک فضای دیگه که فضای نمایشی محسوب میشه، در عین حال یک نمایش ورزشی هست و شبیه طرح استادیوم های یونانی ساخته می شده و طراحی می شده، بنای هیپودروم ها هست. هیپودروم ها میدان های اسب دوانی و مسابقات عرابرانی بودند که اونها هم در داخل شهر و البته در کنار شهر ساخته می شدند. در این اسلاید شماره 5 شما تصویر یک آمفی‌تئاتر رو در گوشه راست بالا می‌بینید. آمفی‌تئاتر شهر باستانی پومپی هست که زیر خاکستر آتشفشان مدفون شده بود و بعداً از زیر این خاکسترها درآمد. کوه پومپی شبهش از دور دیده میشه. دو تا نقاشی داریم، یکی سمت راست یک تئاتر به سبک تئاترهای یونانی رو نشون میده و سمت چپ یک تصویر رنگی هست که در گوشه راستش یک فضای بزرگ کشیده با میدانگاهی که سبز مغز پسته‌ای هست نمایشگر فضای هیپودروم هست. آمفی‌تئاترها یا تئاترهای رومی وسعت خیلی زیادی داشتن و مقیاس عظیمی رو در فضای شهری اشغال می کردن که شما در سمت راست طرح بازسازی شده یک آمفی‌تئاتر رومی رو به شکل بیضوی و در سمت چپ به شکل دایره می بینید و می توانید با بناهای شهری که واحدهای پراکنده در اطراف این بناها هستند مقیاس رو مقایسه کنید. یکی از نمونه هایی که در شهر روم ساخته شد و از بین رفت به علت اینکه کلاً سازه چوبی داشت و این از یکی از استثناءات هست در معماری روم باستان که بنایی به این عظمت رو با سازه چوبی بسازن، آمفی‌تئاتر امپراتور معروف نیرون هست. در این تصویر مربوط به اسلاید 6 ملاحظه می کنید که از نماش متوجه می شید 3 طبقه در نما داره و طبقه نهایی در واقع در داخل که نگاه می کنیم یه فضای سرپوشیده ستوندار هست. طبقه همکف تمام اون قوس ها و رواق هایی که دور تا دور بنا چرخیدن حکم فضای ورودی رو دارن. مردم میتونن از هر یک از اینها وارد بشن و در دالانی دور تا دور بنا امکان حرکت هست. در این دالان در فواصل معین راه پله هایی به طبقه دوم هست. طبقه دوم هم روی دالان طبقه اول یک دالانی دور تا دور بنا میچرخه و رو در امتداد اون راه پله ها باز پلکان هایی برای طبقه سوم هست و در انتهای هر راه پله یک ورودی دالانی شکل به درون فضای این میدان عظیم که شبیه میدان های ورزشی امروز هست راه میبره. بازشو این دالان ها رو در تصویر ملاحظه می کنید به صورت مستطیل های کوچیکی که دور تا دور بنا دیده میشن در این طبقات مختلف و مردم از درون از طریق این دالان ها میان و در روی پلکان هایی که طراحی شده و اجرا شده می نشینن برای تماشای صحنه هایی که برخلاف تئاتر های یونانی در اینجا صحنه ها یا صحنه جنگ گلادیاتور هاست با هم یا صحنه جنگ گلادیاتور ها با حیوانات درنده و یا نمایش های جنگی. حتی گاهی در درون این آمفی‌تئاتر ها سطر رو طوری می ساختن که یک دریاچه مصنوعی ایجاد می شده، آب می انداختن و دریاچه و بعد روش با ماکت هایی از کشتی های جنگیشون در مقیاس کوچکتری به صورت قایق هایی روی آب حرکت می کردن صحنه های جنگ های دریایی رو بازسازی می کردن و نمایش ها موضوعش بسیار متفاوت از نمایش های یونانی هست که بر اساس اساطیر و میتولوژی اجرا می شد. چنان که در این تصویر میبینید یک مجموعه کابل از دور تا دور این میدان یا این فضای آمفی‌تئاتر که میله هایی در دور تا دورش برافراشته هست، کابل های از این میله ها میاد به طرف مرکز فضا و در اونجا توسط یک حلقه از کابل به هم متصل میشه و سطح توری شکلی رو درست میکنه که روی این سطح رو با پارچه های ضخیم میپوشوندن و در مواقعی که آفتاب داغ یا باران و بارندگی بوده میتونستن نمایش ها رو اجرا کنن و تماشاچی ها در زیر سقف باشن. این هم یک اقدام بسیار فکر شده و پیشرفته نسبت به قرن اول میلادی هست که ما شاهد ساختن این تئاتر چوبی نرون هستیم و بعدا شاهد ساختن تئاترهای عظیمتر و مجللتر، اما با همین پرنسیپ و اصولی که در اینجا میبینید. در این تصویر در جایگاه اختصاصی امپراتور هم برای تماشای نمایش ها مشخص است، هم در سطح پایین در پلکان های پایینی و هم در ارتفاع بنا. یکی از آرناها یا آمفی‌تئاترهای معروف روم باستان در شهر ورونا قرار داره و به آرنای ورونا مشهوره. این بنا چنان که در تصویر میبینید پوسته بیرونیش که یک حلقه در واقع بیرونی بنا بوده ریخته و در گوشه چپ تصویر بقایاش رو میبینید، شبیه کلیزه. این هم یه بناییست که بخشی از پوسته بیرونیش ریخته و بخشیش به جای مونده. کلیزه یکی از معروفترین این آرناها است که بعداً راجع به صحبت خواهیم کرد. و اما این آرنای ورونا فضای درونیش هم سالم‌تر مونده، هم بهتر مرمت شده و بازسازی شده و هم خیلی کوچکتر هست، بنابراین امروزه قابل استفاده است و در اون در فصول مناسب ببخشید در فصولی که بارندگی نباشه کنسرت ها و اپراهایی اجرا میشه و همواره فعال هست. تصویر بعدی نشون میده که داخل این آمفی‌تئاتر چطوری سازماندهی کردن. در کف بیضی شکل اون بخش عظیمی رو صندلی چیدن که با رنگ قرمز میبینید و در روی سکوهای سنگی که پله های نشستن بوده باز صندلی های مدرن با مصالح جدید رو استوار کردن و جایگاه مناسبی برای نشستن تماشاچیان به تعداد زیاد فراهم شده و بخش کوچکتری از این بیضی وسط میدان رو که در سمت چپ کمی از اون دیده میشه برای استقرار صحنه نمایش خالی گذاشتن که صحنه های نمایش رو بر حسب اینکه کنسرت باشه یا اپرا باشه یا تئاتر باشه در این قسمت برپا میکنه. این بنا همونطور که گفتیم امروزه بسیار فعال هست و در این اسلاید شماره 9 شما میبینید تصاویری رو از شب که در اینجا دارن اپرا یا کنسرتی اجرا میکنن و نورپردازی شبش رو میبینید، صحنه اجرای اپرا رو مشاهده میکنید و واقعا فضای قابل استفاده از یه اثر تاریخی نیمه مخروبه به دست آوردن. خب این مقدمات برای این بود که ما برسیم به یک معرفی یک بنای بسیار شاخص در حوزه تماشاخانه های روم باستان و اون بنای کلیزه یا کلوسئوم در شهر روم هست، دقیقا در مرکز شهر روم باستان در نزدیکی معبد ونوس که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. بنای کلیزه هم از این زاویه که شما میبینید پوسته بیرونیش سالم و بر جای مانده هست، ولی در گوشه سمت راست تصویر میبینید که این پوسته ریخته و دیوارهای حائلی اون رو نگهداری کرده. و اگر تصویر ادامه پیدا کنه، در ادامه ما فقط شاهد یک بنای دو طبقه هستیم که پوسته درونی رو به ما نشون میده، شبیه آنچه که در مورد ورونا دیدیم. چیزی که در این بنا مهمه و در تمام این بناها البته اهمیت داره، این نمای مجوف پر از طاق‌های قوسی شکل هست که دور تا دور بنا رو گرفته و در نمای بیرونی تظاهر جذابی داره که در طبقه همکف این رواق‌ها محل ورود به این تماشاخانه بودن و در دو طبقه بالاتر به صورت نورگیرهایی برای راهروهای حلقوی دور بنا استفاده می شدن و البته حفاظی داشتن. و در درون هر کدوم از این تاقها، قوسها هم که همچون یک تاق نما خودشون رو عرضه می کنن، مجسمه هایی قرار داشته. و بالاترین طبقه البته این ریتم قوسها رو نداره، بیشتر یک دیوار سایبان هست که ایجاد سایه بکنه در مواقع مختلف در زوایای مختلف برای فضای داخلی. و دیوار نازکی هست که پشتش دیگه جایگاه نشستن نیست، بلکه ردیف ستون‌ها و یک راهرو سرپوشیده دور تا دورش رو گرفته برای تماشاگرانی که میتونستن ایستاده از اونجا به صحنه نمایش نگاه کنن. اصول نماسازی در کلیزه بحثیه که باید بهش توجه کنید. کلیزه شاهکار معماری در بین تمام تماشاخانه های روم باستان هست، از نظر بزرگی، عظمت و ریزکاری های معماریش و سازه ایش، که ما وارد بحث جزئیاتش نمیشیم. بحث جزئیات سازه ای، حتی اون نظام آبرسانی بهش و ایجاد دریاچه در درونش و بعد تخلیه آب، همه اینها بحث‌های تفصیلی داره. تاریخچه ساختش و اینکه این رو با گنجینه عظیمی که از جنگی که در اورشلیم اتفاق میفته و با فتح اورشلیم گنجینه زیادی و برده‌های زیادی به روم رو میارن و این بنا رو میسازن، به سرعت ازش میگذریم. و بحث معماریمونو منحصراً راجع به نمای این بنا صحبت میکنیم. چرا؟ چون این نوع نماسازی بعداً الگویی میشه که تقریباً در 1400-500 سال بعد در دوره رنسانس تکرار میشه. این بنا متعلق به قرن اول میلادی هست و ما میدونیم در قرن 15 و 16 معماران رنسانسی به نحوی از این نماسازی الگو برداری میکنن. این نما چه ویژگی داره؟ ویژگی در واقع اصلیش در همین طرح سه طبقه اولش هست که در این تصویر ما طبقه دوم و سوم رو میبینیم و بعد اون جداره نهایی که خودش میتونه یه طبقه چهارم قلمداد بشه با حفره هایی که در دیواره ایجاد شده، مثل پنجره های مربع شکل که شما میدونید پشت این بنا، پشت این دیوار باز هست و احتیاج به نورگیر نبوده و این حفره های مربع شکل در واقع برای عبور باد و جلوگیری از ریزش این دیوار تعبیه شدن. و روی نماش هم باز نماسازی ستون ها دیده میشه که مقدار زیادی دچار فرسایش هستن. اما ستونگذاری سه طبقه اصلی از طبقه همکف به بالا نکته اصلی ماست که این ستونها در واقع به سبک معابد دور ستونی ستونهای مستقلی نیستن، ستونهای چسبیده به دیوارها و جرسها هستن، جرسهایی که قوسهای بنا رو تحمل میکنن. به جز قوس هایی که در نما میبینید، قوس های عمود بر این سطح که در واقع قوس پوشش راهرو حلقوی دور بناست. این جرس ها بارشون رو به تدریج میدن پایین تا به پی ساختمان برسه و روی هر کدوم از این جرس هایی که بین این دهانه ها هستن یک ستون همچون یک پشتبند حضور داره. اما اگر دقت کنید میبینید که ستون ها در هر طبقه به یک شیوه هستند. طبقه بالا توی این تصویر مشهود است به شیوه کورنتیانه، در طبقه زیرین که میشه طبقه دوم به شیوه یونیک هست و در طبقه هم کف که ما در این تصویر نداریم به شیوه دوریک هست. اینجا در واقع یک هدفی از نظر القای حس بارگذاری و سبک و سنگینی بنا با انتخاب این شیوه ها صورت گرفته، این هدف دنبال شده. یعنی اینکه بنا هر چی که به بالا میره به نظر سبکتر بیاد و نشون بده که بار کمتری روش هست، بنابراین ستون ظریف‌تر و رعناتری داره که به شیوه کورنتیان هست. وقتی میاد طبقه پایین تر با ستونهایی که قطورتر میشن و شیوه یونیک ایجاب میکنه که ستونهاش قطورتر از شیوه کورنتیان باشن وقتی ارتفاعهاشون مساوی هست، نشانگر این هست که شما باور کنید که بار بیشتری رو دارن تحمل میکنن و در طبقه همکف که بار کل بنا قرار بیاد و بشینه روی جرس ها، ستون ها نماینده نشان دادن تحمل این بار هستند و در اونجا بار بیشتر رو با ستون های تحمل بار بیشتر رو با کاربرد ستون های شیوه دوریک نشون دادن که با ارتفاعی که مساوی ارتفاع ستون های یونیک و کورنتیان هست قطعاً ضخیم‌تر و زمخت‌تره. خب این حس القای نیروی وزن از طبقه بالا به طبقات پایین همون کانسپت اصلی در معماری یونان هست که کمک می‌کردن تا آنچه به توسط آنچه که به چشم میاد و نیروی باصره تشخیص میده موضوعی رو از نظر زیبایی شناسی بنا یا احساس انتقال نیروی وزن به بیننده منتقل کنه. خب این مهمترین موضوعی بود که در مورد کلیزه ما میخواییم شما دانشجویان بدونید، برای اینکه این سبک نماسازی بعداً بارها و بارها تکرار میشه. به جز این داستان نحوه ستونگذاری، خود قاب بندی که در این نما صورت گرفته، قاب بندی که بر اساس المانهای قائمی چون ستون و المانهای افقی که در واقع اون نوار آرشیترا و فریز در هر طبقه ایجاد می کنن، یک قابی درست میشه که قوسی که باید بازشویی باشه برای نور و تهویه فضای درونی، داخل این قاب این قوس شکل گرفته. و باز نکته جالب توجه این است که خود این قوس نیم دایره هم پاتاقش یک سرستون به شیوه یونانی هست و میاد پایین با در واقع به جای اینکه جرز خالص رو نشون بده به نظر میاد که قوس روی یک ستون نشسته و اومده پایین، در حالی که اون ستون جزئی از جرز اصلی هست. خب این قاب گرفتن با شوهای تاقی بین در درون یک مستطیلی که از ترکیب ستونها و المانهای افقی برگرفته از معماری یونان اتفاق میفته، شیوه است که در دوره رنسانس هم تکرار میشه و بعدا ما بهش اشاره خواهیم کرد. در اسلاید شماره 12 ما جبهه ای از کلیزه رو میبینیم که پوسته بیرونیش ریخته و از بین رفته و پوسته دوم یا اون به اصطلاح پوسته ای که پلکان های فضای تئاتر بهش تکیه دارن به جای مونده، که دو طبقه ازش سالم مونده و طبقه سومش نیمه مخروب است و همون ردیف قوس ها رو میبینیم که دهانه های متعدد دارن در امتداد دهانه هایی که در پوسته بیرونی بوده، و بعد داخل فضا رو میبینیم پلکان هایی که خراب شدن و زیر پلکان ها تماما دالان های عبوری بوده، دالان هایی که در هر طبقه که با پله میامدن بالا از داخل اون دالان ها عبور میکردن و بعد از درگاه هایی وارد سطح پلکانی میشدن و در پلکان ها میتونستن بنشینن. این دالان ها و پلکان ها رو در مقطعی که در سمت راست تصویر ترسیم شده به خوبی میتونید ببینید و حتی این مقطع چون چرخیده و بخشی از نمای داخلی رو هم نشون میده، راهروهای ورود به محوطه و پلکان های جلوی این راهروها رو میبینید که از این پلکان ها میتونستن تماشاگرها بیان پایین و روی سطح پلکان های نشیمن بنشینن. طبقه بالا هم که گفتیم یک دیوار نازک هست و در مقابلش ردیف ستون هایی برای تماشاگران ایستاده در این تصویر دیده میشه. تصویر پایینی هم باز خرابه های وضعیت امروزی داخل کلیزه رو به ما نشون میده. در اسلاید شماره 13 ما سمت راست بالا بخشی از پوشش چادری کلیزه رو میبینیم به همون سبکی که از میله های بلند کابل های آمده و بعد در وسط یک حلقه فلزین کابل ها رو نگه میداره و بعد روش رو با پارچه میپوشوندن، همونطور که در نمونه آمفی‌تئاتر نرون نشون دادیم که اون بسیار کوچیک بود و این سازه کلیزه بسیار عظیمه. تعداد تماشاچی که در این فضا جای می گرفتن و می تونستن تا صحنه های نمایش رو تماشا کنن بین 50 تا 80 هزار نفر تخمین زده شده. در گوشه راست پایین راه روی چرخنده به دور بنا رو می بینیم در طبقه همکف با تاق قوسی نیم دایره پوشیده شده که تکیه‌گاهش همون جرس هایی هستن که این جرس ها بینشون درگاه هایی باز شده رو به بیرون که همون درگاه هایی که در نما دیدیم و راجع به ستون ها و نماسازی صحبت کردیم. مقابل این درگاه ها هم درگاه های دیگه‌ای در داخل وجود دارن که میرن به طرف راه پله ها و از اونجا میرن به طرف فضای درونی. در سمت چپ بالا و پایین مقطع پرسپکتیو و مقطعی رو میبینیم که تمام سازه درونی کلیزه رو نشون میده و نشون میده که تفاوت اصلی بین تئاترهای یونانی و تئاترهای رومی در همین هست که تئاترهای یونانی رو روی شیب تپه میساختن و نیاز به سازه در واقع در زیر پلکان های نشستن تماشاچیان نبود، ولی کن در اینجا که در یک سطح صافی بنا رو احداث می کنن باید سازه ای رو با ارتفاع بلند بسازن و این سازه باید دارای راهروها و پلکان هایی باشه تا بتونه به اون سطحی برسونه مردم رو که سطح پلکانی برای نشستن و تماشا کردن صحنه هست. خب گفتیم نمایش هایی که در اینجا اجرا می شد معمولا نمایش های بسیار خشن و خونریزانه بود، از روحیه جنگ طلبی رومی ها سرچشمه می گرفت. جنگ گلادیاتورها که در تصویر سمت چپ می بینید و به صلیب کشیدن مسیحیان و اونها رو در مقابل حیوانات درنده انداختن. جمعی از مسیحیان رو میبینید که به هم حلقه زدن و پناه گرفتن و شیری در میدان به طرفشون میره. این نقاشی ها نشان دهنده نمایش هایی است که در این آمفی‌تئاتر ها اجرا میشده. تصویر 15 وضع امروزی کلیزه رو به ما نشون میده در شهر روم که از زاویه ما باش مواجه هستیم که پوسته بیرونی برقراره و طبقه نهایی هم دیده میشه. کلیزه به علت تخریب شدیدی که در فضای درونیش اتفاق افتاده مثل آرنای شهر ورونا نیست و قابل استفاده برای اجرای نمایش ها نیست. داخلش مخروبه ای بیش نیست که بیشترین کاری که براش کردن حفاظتش هست. مرمت به اون معنی نشده بلکه حفاظت شده. مرمت ها در حد حفاظت هست برای که از تخریب بیشترش جلوگیری بشه. خب یک فضای نمایشی دیگه در روم باستان که الگوی معماریش الگوی معماری استادیوم های یونانی هست که میدان های ورزشی بودن، بنایی است که به نام هیپودروم معروفه. هیپودروم ها در واقع محل میدان اسبدوانی و عرابه‌رانی بودند. مسابقات اسبدوانی و عرابه‌رانی که گاهی به صورت بسیار خشن انجام می شده به قیمت جان مسابقه دهندگان تموم می شده و می خواستن باز در اینجا نیروهای جنگجو رو در واقع و قدرتشون رو به نمایش بذارن. هیپودروم ها هم در شهر روم و شهرهای بزرگ نمونه هاشون به جای مونده، تقریبا در حاشیه شهر ولیکن جز بناهای اصلی و عرصه های عمومی فعال شهری بودند. دیگر از بناهای عمومی شهرهای رومی حمام ها هستند. حمام ها گرچه ریشهشون رو در یونان سراغ داریم ولی نمونه ای از حمام های یونانی به دست نیومده، اما نمونه های متعدد از حمام های رومی به دست آمده که حتی بعضی از اونها بازسازی شده مثل حمام دیوکلتیان که تصویرش رو در اسلاید شماره 17 میبینید. بازسازی این حمام نشون میده که چه معماری داشته. در اینجا ما از بیرون داریم بنا رو میبینیم، بنای مفصلی است با بخش های متعددی که بام‌های شیبدار سفالی دارن و قوس‌ها نشون میده که با طاق‌های قوسی شکل این فضاها پوشیده شدن. حمام‌ها فضاهای تفریحی و فرهنگی به شمار می‌آمدند و به خصوص این حمام‌های بسیار بزرگ و مجلل که به دستور امپراتورها ساخته می‌شدند اختصاص به اشراف شهری داشتند که در اونجا امکان ورزش، استحمام، انواع ماساژ و حتی سالن‌هایی برای نشستن و گفتگو و بحث و کتابخونه و تشکیلات مفصلی داشتند. خرابه‌های حمام دیوکلتیان رو طبق یک نقاشی قرن 16 می‌بینید و تصویر قبلی بازسازی بنا رو نشون می‌داد. مقیاس به دستتون میاد با تصویر آدم هایی که در این گراور شما میبینید و نشون میده که بناها بسیار عظیم بودن. یکی دیگه از معروفترین حمام ها که خرابه هاش به جای مونده و تصویر گوشه سمت راست پایین وضعیت امروزیشو نشون میده که کاملا ویرانه هست و پلان بالا نشون میده چه بنای عظیم تجملی و پر از فضاهای متعدد بوده، حمام کاراکالا هست. این حمام چنانکه پلانش نشون میده فضاهای سرپوشیده متعددی داشته با استخرهای بزرگ و کوچک، آبنماها و فواره ها. بزرگترین فضاهای اصلی یکی گرمخانه و یکی سردخانه و در میانه اینها فضای ولرم یا فضای میانه بوده. اینها به تدریج از فضای سرد به فضای ولرم و فضای گرم میرفتن و برمیگشتن. سالن‌های متعددی برای انجام ماساژ و گفتگو و سخنرانی و تفریحات مختلف در این مجموعه وجود داشته. پیرامون این بنا حیات بزرگی بوده شامل باز فضاهای فرهنگی، کتابخانه و غیره و ذالک که چندین هکتار وسعت فقط این حمام بوده. توجه شما رو میخوام جلب بکنم به تصویر سمت چپ که یک بخش از فضاهای درونی رو نشون میده که با ستونهای عظیم برافراشته شده و سقف قوسی که در اینجا به کار رفته و البته تزیینات سقف که باز شش دلی ها یا هشت دلی هایی رو نشون میده که فرو رفتگی در سقف ایجاد کردن، شبیه اون چیزی که در پانتئون دیدیم که سقف رو سبک کنن، در عین حال منقش هستن و اینها همه با بتون کار شدن و قوس هایی که ایجاد شده قوس ها به صورت تاق و تعویزه و تاقهای ضربدری هستن. این نوع قوس رو ما میخواییم دقت کنید. غیر از حمام ها در فضاهایی به نام بازیلیکا هم از این قوس ها استفاده شده و بعدها ما در قرون وسطا در کلیساسازی مسیحیت با این نوع قوس مواجه میشیم. ابعاد عظیم و گرم کردن این حمام ها از یک تکنیک ویژه‌ای برخوردار بوده و اون این بوده که دود رو از گرم از جایی که آتش زیادی رو برمی افروختن تا آب حمام رو گرم کنن، دود رو از کف حمام و از دیوارهای حمام عبور میدادن و بعد از دودکش خارج میکردن. بنابراین یک نوع سیستمی شبیه شوفاژ یا حرارت مرکزی کل فضای این بنا رو گرم میکرده. نقش‌های متعدد هست از نحوه گرمایش و نحوه آبرسانی به این حمام‌ها و فضاهای عملکردی مختلف که ما دیگه وارد اون بحث‌ها نمی‌شیم. در اینجا نقشه کامل حمام کاراکالا رو می‌بینید با حیات دورش، رواق‌ها، اتاق‌ها، حجره‌ها و فضاهای تفریحی که در اطراف این بنا وجود داشته و چندین هکتار وسعتی که مقیاس بسیار عجیبی در شهر روم داشت. دیگر از بناهای عمومی بناهایی است به نام بازیلیکا. بازیلیکا در شهر روم و بعد در بعضی شهرهای روم باستان به عنوان فضایی استفاده می شده چند منظوره. یکی از عملکارت‌های اصلی و اولیه‌اش در قرن دوم پیش از میلاد محل اجتماع مردم و در واقع به قول معروف تریبونی بوده برای اینکه مردم برن و حرفاشون رو بزنن و دادخواهی بکنن. به همین دلیل یواش یواش تبدیل میشه به فضایی به عنوان دادگاه و اجرای قوانین امپراتوری برای رعایت عدالت در بین جامعه که دعواهایی بینشون ممکن بوده پیش بیاد. اولین این بازیلیکاها رو گفته میشه که یک سناتور در قرن دوم پیش از میلاد ساخته به نام بازیلیکای جولیا در شهر روم که این بناها هم چون جزء بناهای اجتماعی و عرصه‌های عمومی شهر هستند در اطراف فوروم شهرها ساخته می شدن و اینجا یک بازیلیکای مفصل رو نشون میده که دو طبقه داره و طبقه دوم در میان سقف مرتفعی داره که از بالا نور میگیره و سقف بلند رو با پوشش سفال قرمز ملاحظه میکنید. همه جا در دور تا دور بنا مثل تماشاخانه ها ستون گذاری شده و طاق های قوسی که امکان ورود به رواقی رو که میچرخه دور بنا میدن و بعد در بالا درون این قوس ها مجسمه های کار گذاشته شده که همون کانسپتی است که در کلیزه و آرناها هم بود. اما چیزی که مهم هست برای ما طراحی فضای درونی این بازیلیکا هاست. یکی از بازیلیکاهایی که خرابه هاش به جای مونده و امروز خیلی معروفه در شهر روم بازیلیکای کنستانتین هست که با دو تا اسم دیگه هم شناخته میشه، چون خیلی بعدتر از اون بازیلیکای جولیا ساخته شده به عنوان بازیلیکای نووا، یعنی بازیلیکای نو، یا بازیلیکای مکسانتیوس هم که یک امپراتور دیگه است شناخته میشه. این بازیلیکا اگر دقت کنید میبینید یک فضای مستطیل شکل کشیده در پلان داره که سه بخش تقسیم شده، دو بخش جانبی دارای تقسیم بندی فضایی با دیوارهایی است که توی دیوارها تاقچه و تاقه عبوری خالی شده که میشه در طول این فضای جانبی حرکت کرد، ولی فضای مرکزی یک دست و یک پارچه است و ستون ها و جرس ها رو ما میبینیم که ستون ها روی جرس ها چسبیدن و ارتفاعشون طوری است که فضای میانی رو سقفش رو بلندتر میکنه از فضاهای جانبی. در این پرسپکتیو کاملا مشخصه که چطور سقف بلندتر میشه و تاق میخوره و چون تاق ها همون فرم ضربدری رو دارن که در حمام نشون دادیم، در بالا هم روی اون تاق هایی که به صورت ضربدری زده شدن سقف های شیبداری زده میشن که این شکلی رو که در بام میبینید به دست میدن و در این حال به علت ارتفاع گرفتن فضای میانی امکان نورگیری از دیواره‌ای که خودشو بالا کشیده به داخل فضای میانی فراهم میشه. برای ورود به بازیلیکا دو امکان وجود داشته، یکی اینکه در عرض بنا، در یک جبهه از عرض بنا رواقی رو ایجاد کنن و این رواق امکان ورود رو به یک دالانی و از اونجا به ورودی بنا که در میانه فضای اصلی، در واقع فضای وسط بازیلیکا هست یا سرسرای وسطی هست، فراهم میکرده. ولی ورودی اصلی معمولا از عرض بوده، چنان که در این تصویر میبینید پلکانی میاد بالا روی سطحی که ارتفاع داره و بنا روی اون قرار گرفته، ستونهایی 4 تا ستون برافراشته شدن و سقفی رو روی خودشون دارن و یک سرپوشیده ورودی رو تعبیه کردن که از میانه اون درگاه ورودی به فضای اصلی هست. اما در این فضا چه اتفاقی می افتاده؟ معمولا در انتهای سرسرای اصلی در یک جانب یا دو جانب فضای تو رفته و فرونشسته ای به وجود می آوردن، شبیه محراب هایی که برای خدایان در معابد بود و در اون فضای فرو رفته مجسمه امپراتور رو قرار می دادن و قضات در اونجا قرار می گرفتن و مردم برای دادخواهی به اونجا می رفتن. مردم می تونستن در آن واحد با چند قاضی در این فضا به دادخواهی بپردازن. در اینجا دو تا پلان، دو بار پلان این بازیلیکای کنستانتین رو میبینید، هم سمت راست هم سمت چپ. سمت چپ واضح تر هست، سرسرای میانی رو که با طاق ضربدری پوشانده شده و سرسراهای جانبی که هر کدوم سه بخش شدن و با تاقهای نیم دایره پوشیده شدن و بعد سرسرای میانی به علت جرس ها و ستون هایی که ارتفاع می گیرن می تونه سقف بلندتری داشته باشه. اینا همه خراب شده و فقط بخشی از سرسرای جانبی که در سمت راست قرار داره باقی مونده و تصویری که به صورت عکس در پایین صفحه میبینیم همون بخش باقی مونده رو به ما نشون میده و پنجره هایی که سرسره های جانبی رو به بیرون داشتن در عکس هم دیده میشه. تصویر نقاشی شده سمت راست پایین خیلی خوب، خیلی بهتر از اون چیزی که ما سقف حمام کاراکالا رو دیدیم. اینجا نحوه سقف زنی برای فضا یا سرسرای اصلی رو نشون میده که چطوری قوس‌های رو بین قطر‌های، در واقع روی قطر‌های مدول مربعی که سگانه در این بنا در سرسرای اصلی شکل گرفته، یعنی سه تا مربع سرسرای اصلی رو تشکیل میدن و قطر‌های این مربع‌ها هر کدوم یک قوس نیم دایره روشون نشسته و در حد فاصل این قوس ها رو با پوسته از بتون می پوشوندن و روی اینها رو هم سقف شیبدار می زدن. این نوع تاغزنی یک ابداع جدید هست به نسبت تاغهایی که به صورت نیم استوانه زده می شد که بهشون تاغ بشکه‌ای گفته میشه یا اصطلاحاً ما تاق گهواره‌ای میگیم و میتونست یک فضای مربع شکل رو بپوشونه. البته یک فضای مربع شکل رو با گنبد میشه پوشوند، اما کمی پیچیده تره. محل اتصال گنبد به کنجها خودش یک راه حل جدید رو نیاز داره، اما با تاق زهبری به راحتی برای دهانهای کوچک میتونن پوشش ایجاد کنه. در این تصویر بالا ما همون بخش خراب شد، بخش به جای مانده از خرابه های بازیلیک های مکسانتیوس یا کنستانتین رو میبینیم که در واقع سرسرای سمت راست هست که پنجره های نورگیرش دیده میشه، سقف با طاق نیم استوانش دیده میشه و اون دهانه بازشویی که وجود داره و امکان عبور رو در طول این بنا میسر میکنه و تاخچه ها و خالی شدن دیوارها و جرس های قوی رو. در نقشه پایین موقعیت مرکز شهر روم رو میبینیم که در واقع فوروم های روم در این قسمت مرکزی بودن در دورهای مختلف تاریخی و از آثار مهمی که در اینجا بوده یکی معبد ونوس هست که صحبتش رو کردیم، مستطیل آبی رنگ، یکی بنای کلیزه هست که سبز رنگ و بعد این بازیلیکای کنستانتین که قرمز رنگ در تصویر نشون داده شده. بازیلیکاها طرح‌های متفاوت داشتن. سمت راست طرحی رو می‌بینید که از کتاب ویتروویوس استخراج شده، پلان رو در بالا و بعد مقطع شماتیک رو هم در گوشه کشیده و در پایین هم پرسپکتیوی کشیده از بازیلیکایی که سرسرای اصلیش با خرپای چوبی پوشیده شده بوده. در سمت راست پلانهایی رو میبینید در بالا از بازیلیکاهای کشیده مستطیل شکل بلند که اولی با یک ورودی که با رنگ زرد مشخص شده و حکم یک سرسرای بزرگ رو داره و بعد داخل فضای سگانه اصلی میشین که تالار مرکزیش، همون تالاری که سقفش ارتفاع میگیره و نور از بالا میگیره، با ردیف ستون‌ها دیده میشه و تالارهای جانبی یا سرسراهای جانبی دوگانه هستن، اما در یک گوشه فضا وسعت گرفته و با کمک ردیف ستون عرض سرسرا بیشتر شده. یک فرم کاملا متقارن رو در وسط می‌بینیم که سرسرای اصلی در دو انتها دو تا فضای قرمز رنگ داره که جایگاه مجسمه امپراتور و قرار گرفتن قاضی ها هست و ورودی از عرض بنا، شبیه اونچه که در بازیلیکای کنستانتین دیدیم صورت میگیره. یک نمونه دیگه در بالا باز ورودی از عرض از طریق یک رواق اتفاق میفته و مقابل ورودی یک فضای مستطیل شکلی بیرون از بنا نشسته که همون فضای دادرسی هست. هسته مرکزی که با قهوه‌ای نشون داده شده سقف بلندتر داره و از بالا نور میگیره. در تصویر پایین بازی بازیلیکای کشیده مستطیل شکل میبینیم که قسمت ورودیش یک ایوان ستوندار هست به رنگ زرد و سرسرای اصلی قهوه‌ای رنگ و سرسراهای جانبی هم مشخصن و فضای قرمز رنگ بیرون از بنا ننشسته، در داخل بناست به صورت یک سکوی با ارتفاع بالا طراحی میشه و روش جایگاه قرارگیری قاضی هست. مقطع این بازیلیکاها در دو تا تصویر پایین کشیده شده و نشون میده که چطوری میتونن سرسراهای جانبی حتی دو طبقه بشن و سرسرای میانی و دور سرسرای میانی بچرخن و سرسرای میانی ارتفاع بلندی بگیره و از بالا نور رو به داخل بده. خب از این بناهای اجتماعی که بگذریم، چند تا اثر دیگه در روم باستان قابل ذکر هستند به عنوان آثار یادمانی. میدونیم که دوره امپراتورا بسیار علاقه داشتن که پیروزی هاشون در جنگ های مختلف رو به رخ بکشن و جایی اون رو مطرح کنن. بنابراین دو نوع اثر از اون دوره به جای مونده، یکی طاق نصرت ها و یکی میل های یاد بود که شرح جنگ ها و پیروزی ها رو روی اینها با نقش برجسته ها و نوشته ها مکتوب میکردن و حک میکردن و برای آیندگان باقی میذاشتن. طاق نصرت ها نمونه هایی هستن که عکساشون رو اینجا میبینید. بعضی ها یک دهانه دارن و بعضی ها سه دهانه. در مسیر عبور از یک دروازه به فضاهای اصلی شهر ساخته میشدن و جوری بوده که همواره مردم در محل عبورشون با این بناها روبرو بودن. در گوشه پایین یکی از قدیمی ترین طاق نصرت‌های رومی رو میبینید که سه تا دهانه داره و در قسمت بالا یه طاق نصرت دیگه که یک دهانه داره. اینها هم تحلیل فرم و فضاشون تفصیل داره و میشه یک ساعت راجع به هر کدوم بحث کرد. به هر حال تناسبات بر اساس اصول یونانی رعایت میشه. ستون‌ها بر اساس شیوه های یونانی بسیاری مواقع اون مثلثی شکل سنتوری رو هم روی نما میبینیم. حجاری ها تماما صحنه های جنگ و پیروزی رو نشون میدن و در قسمت های هم کتیبه هایی شرح جنگ و یا تاریخ ساخت و یا نام امپراتور رو حک کردن. در قسمت راست نقوشی رو میبینید که روی این طاق نصرت ها حجاری میشدن و بالا هم یه نقش رنگی موزاییک رو ما میبینیم. بعدا توضیح میدیم موزاییک چی هست. تمام این نقوش نشان از روحیه نظامیگری اشخاص با لباس های نظامی، با لباس های فرمانداران و با لباس های سناتورها، حکام جنگجو و جنگاورانی که امپراتوری روم بنا به قدرت اونها بر پای خودش استوار بوده. یکی از معروفترین طاق نصرت ها طاق نصرت کنستانتین در شهر روم هست که در اسلاید 28 تصویرش رو میبینید. دارای سه دهانه هست و معمولا اینها بعد از آرشیترا و فریز و جایی که به اصطلاح قسمت اصلی بنا ختم میشه، یک طبقه اضافه دارند که ارتفاع متناسبی به این بنا بده و کشیدگی و بلندی بده که بتونن از دور دست ها دیده بشن و تناسب مستطیل طاق نسبت رو هم به درستی در بیارن. میبینید که این ستون های کرنتیانی که باید تناسبات ارتفاعیشون رعایت بشه برای یک بنای بلند به ناچار روی پایه خیلی بلند ساخته شدن و این پایه بلند تا کمرکش دهانه های جانبی طاق نصفت هم آمده. مجسمه ها همه جا حضور دارن، نقش برجسته ها حضور دارن و شهرهایی هم که به خصوص در قسمت وسط و بالا حکاکی می شده شرح زمان ساخت و نام امپراتور حتما روش ذکر می شده. این طاق نصفت رو از زاویه دیگه می بینید با تصویر واضح تری و خطوطی که روی اون کتیبه بالا نوشته شده. بعدها باز در دوران خیلی متأخر در قرن 19 هم ما شاهدیم که شبیه این طاق نصفت ها رو در شهرهای اروپایی می ساختن در دوره نوکلاسیک قرن 18 و 19. اینجا می بینیم که طاق نصفت در راستای یک معبر اصلی شهر بوده و البته بعداً به فضای شهری که ختم می شده این فضا از بین رفته و الان میدانی جلوش هست و خرابه هایی که نشون میده آثاری و بقایایی از آثار تاریخی در اونجا موجود هست. در سمت چپ یه میل بزرگ رو میبینید با مجسمه امپراتوری بر روش. این میل معروف تراجان یا ترایانوس امپراتور روم هست که از پایین تا بالا به صورت مارپیچ خطی حجاری شده و بعد بین این خط هایی که ایجاد شده به صورت نواری ماجرای جنگ و پیروزی و افتخارات و قدرت و شکوه و تمام کارهایی که در دوران امپراتوریش این امپراتور داشته هم حجاری شده و هم مکتوب شده. قفس آخر مختصری راجب تزئینات در معماری رومی هست. در آثار معماری رومی ما با سه نوع تزئین مواجهیم. یکی نقاشی دیواری روی گچ با رنگ‌های آمیخته با سمق که بهش می‌گفتن فرسکو، سنتی که میراث اتروسکی هاست و اتروسکی ها این کار رو خیلی پیشتر می‌کردن. نمونه‌های زیادی در خرابه‌های پومپی از این نقاشی‌ها به دست آمده و در جاهای دیگه از روم باستان. دومی حجاری های فیگوراتیو یا انتزاعیه، حجاری هایی که اشخاص حقیقی، امپراتورها، سناتورها، سربازان و یا نقوش انتزاعی رو روی سنگ ایجاد می کردن در بناها و فضاهای مهم شهری. و سومی موزاییک های رنگی است که از خرد سنگ های رنگی که بغل هم چیده می شدن و نقش ایجاد می کردن استفاده می شده برای کفسازی یا دیوارنگاری. موزاییک یه تکنیکی است برای نقش و ایجاد نقش، به خصوص نقش های رنگی، که از یونان باستان به ارث می رسه به رومی ها و رومی ها اون رو خیلی بس می دن و بعداً در دوران مسیحیت در تمدن بیزانس اوج میگیره. در اینجا یک نمونه از دیوارنگاره ها به صورت حجاری موضوعی رو میبینید، یک موضوعی رو که قربانی کردن گاو هست در معابد و جزء آیین مذهبی هست رو در اینجا میبینید و کاملا به اصطلاح فضا توش طراحی شده، بنا و معماری رو میبینید و در این حال اشخاصی که قیافه های عادی و طبیعی انسانی دارن. یعنی اون آرمانگرایی حجاری های یونانی رو ما اینجا شاهد نیستیم. انسان های عادی با قیافه های عادی و گاوی که داره برای قربانی شدن میره به قربانگاه. دیوارنگاره به صورت فرسک، در اینجا دو تا دیوارنگاره به صورت فرسک میبینیم از آثاری که در پومپی به دست آمده. یکیش آتلیه نقاش رو نشون میده و یکیش هم منظره روستایی جذابی رو تصویر کرده که خیلی واقع گرا و بسیار متأخر به نظر میاد، ولی هر دوشون مربوط به قرن اول میلادی هستن. و اینجا هم موزاییک ها رو میبینیم. موزاییک یک هنر تزئینی در خدمت معماری یونانی رومی است که یونانی ها این رو ابداع کردن، در دوره هلنستیک به اوج خودش رسید و در کف ها و کفسازی ها و در دیوار نگاره ها استفاده می شد. در صدر مسیحیت و در هنر بیزانسی به اوج خودش می رسه. در این تصویر در قسمت بالا که یک پلنگ رو نشون میده و قسمت زیادی از موزاییک از بین رفته، پلنگی در حال شکار رو نشون میداده و سرش رو، دیتیل سرش رو سمت راست نشون دادیم، بازمانده یک موزاییک خیلی واقع‌گرا و طبیعی از موزاییک‌های یونانی است. و در پایین تصویر یکی از خدایان رو می‌بینیم در یک تکنیک موزاییک سازی رومی که همون میراث یونانی رو چه از نظر موضوع و چه از نظر تکنیک در روم باستان تکرار شده می‌بینیم. این دیوارنگارهای موزاییک باز نمونه های دیگه هم داره از تصاویر مربوط به زندگی عادی که در سمت راست میبینید، خانمی روی تختش لمیده و خدمتکارش در کنارشه و در محوطه‌ای که خیلی طبیعی طراحی شده یک زندگی عادی روزانه رو نشون میده، در حالی که موضوع سمت چپ موزاییکی است که صورت یکی از خدایان باستانی یونان و روم رو تصویر کرده. و نهایت کار ما نشون دادن تصویری است از یک موزاییک کفپوش. کفپوش‌های بسیار زیبا و بسیار رنگارنگ که دیگه اینجا فرصت نمایش همش نیست، در دوره روم در تمام بناها اجرا می شده با تکنیک موزاییک که سنگریزه هایی تقریبا به ابعاد 1 سانتی متر مربع کم و بیش بزرگتر بغل هم چیده می شدن و از رنگ های مختلف و به خصوص سنگ های جلادار استفاده می شده که اینها صیقل هم می خوردن و نهایتا یک نقش بسیار پرجلوه، رنگین و شفاف رو ایجاد می کردن. در این تصویر کفپوش ما تقریبا کم رنگل آب هست، ولی نمونه های بسیار پر رنگل آب شبیه این دیوارنگاره هایی که قبلا دیدیم در کفپوش ها هم موجود هست. بحث معماری روم، تحلیل بنا و تزئینات و سازه و تمام عناصری که باعث خلق کیفیت در فضای معماری میشن رو در اینجا به پایان میبریم و باز یادآوری میکنم که تمام این مطالب رو میتونید در وبگاه تاریخ و معماری .ir به طور رایگان استفاده کنید.